بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. با سلسله برنامه های نقد آراء دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. 37 قسمت از این برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. توفیق داریم در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون استفاده کنیم. سلام علیکم آقای دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یا مولانا یا صاحب الزمان، هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدیک و قتل الكافرین بسیفک و انا یا مولای فیه ضیفک و جارک و انت یا مولای کریم من اولاد الکرام و معمور بالضیافت و الاجاره و اضفنی و اجرنی صلوات الله علیک و علی اهل بیتک الطاهرین. با سلام محضر مقدس مولا و سرورمان حضرت صاحب الامر و با سلام بینندگان گرامی که این برنامه رو تعقیب میکنند و با سلام خدمت حضرت عالی، من در خدمت شما
هستم. جناب آقای دکتر، در برنامه قبل سوال اول ما در رابطه با این بود که خب آقای سروش چه کسایی رو تایید میکنه و چه گروه هایی رو که فرمودید، مخصوصا راجع به صوفیه. بس راجع به صوفیه شروع شد و تعریف ایشون از صوفیه و محمود شبستری، ادامه اون بحث رو در خدمتون هستیم.
عرض کنم که پیش از ورود در بحثمون نکته باید حتما تذکر بدیم و توجه بدیم به بینندگان گرامی و خودم هم توجه داشته باشیم. دکتر سروش خیلی اصرار داره که آنچه را خود بهش باور داره و هر فرمی هست در مجموع گفتار و نوشتارهای خودش به خواننده یا مستمع القا بکنه، بلکه تحمیل بکنه بهتر بگیم دیگه. ایشون کنه که هیچ نیازی برای مطلب نمی‌بینند که در حقانیت یا در بطلان مسئله تصوف و عرفان صنایع بشری اصلا صحبتی بکنند، که نه، این مطلب چون خودشون پذیرفتن پس همه مردم باید به تبعیت از ایشون این مطلب رو قبولش بکنن. و حالا که ما در این قضیه بسیار بحث‌های جدی با این گروه و فرقه داریم، ما واقعا صوفیه رو در مسیر اسلام نمیدونیم و برای این برای مقدم بسیار زیاد داریم دیگه. تا ایشون عرض کردم که چون خودشون قبول کردن خیلی از اصول اینها رو و خیلی از بزرگان اینها رو، بنابراین توجه به ما میخوان بدن که چون من قبول کردم پس باید شما هم قبول بکنید. ما بسیار با اینا حرف داریم و از جمله مهمترین حرفایی که ما با صوفیه داریم بحث بسیار پر اهمیت توحید که در رأس همه مطالب قرار داره، که ما اختلافات جدی با اینها داریم. من تعجب میکنم، تعجب نمیکنم دیگه، حب و شی یومی و یوسم، آدم وقتی به چیزی دل بست دیگه اون وقت دیگه براش مدرک و سند و برهانی حرفا مطرح نمیشه دیگه، آدم اصلا به کلی از برهان و استدلال میندازه دیگه. ما این همه در مورد اینا صحبت داریم، این همه در مورد اینا بحث داریم، انقلاب داریم به قول علما، در کتاباشون ما محل تأمل میدونیم خیلی حرف ها رو، ولی عرض کردم ایشون خیلی صاف و خیلی صریح پذیرفتند و ما رو هم میخوان الزام کنند به اینکه باید قبول بکنیم. اگه خاطرتون نرفته باشه در جلسات پیشین از قول ایشون نقل کردیم که صوفی به گردن ما خیلی حق دارند، ریشه خیلی از اعتقادات و مسائل اخلاقی ما در بیانات صوفیه هست. حالا ایشون چطور این ورشتی این حرف رو زده؟ مسائل اعتقادی ما با صوفیه کی قابل انطباق هست واقعا؟ اگر ما بگیم اسلام چیزی مرکب از دو تا قاعده هست و دو تا به اصطلاح پایه و ستون هست، یکی قرآن کریم باشه که احادیث و روایات باشه، کدوم آیات قرآن کریم و روایات و احادیث هستن که این حرفا رو بخوان تایید بکنن، یعنی بحث‌های صوفیه رو بخوان تایید بکنن.
حالا هم به دنبال اسلامیه که مورد نظر ایشونه.
عرض کردم ایشون چون قبول کرده خودش، ظاهراً فکر می‌کنه باید همه قبول داشته باشن دیگه. با این پیش‌فرض اومده توی میدون و داره این حرفا رو می‌زنه. حالا ما مطالبش رو بخونیم، روی تک تک مطالب ان‌شاءالله توضیح خواهیم داد. در کتاب ایشون به نام ایدئولوژی شیطانی صفحه 85، به شرطی که البته ما چاپ نهمش رو داشته باشیم که به سال 84 بوده این چاپ نهمش. کسانی خود را گم می کنند، کسانی خودشان نزد خودشان حاضر نیستند، کسانی سبک مایه کم وزنند، کسانی به علت غیبت از خود عرصه ضمیرشان دستخوش تاخت و تاز بیگانگان و یا تزیین دیوان می شود که با خدا نیستند، که هستی خود را بدون نفروختند، که مس ضمیر خود را با کیمیای وصال حق زر نکردند، که قطره حقیر وجود خود را در معرض دمیدن یا نفسهای شیطان نهادند، که با آن دنیای ژرف نپیوستند تا بی خوف کم شدن و گم شدن موج زنان و خروشان جای را بر هر بیگانه پلید پرور و تزیینگر تنگ کنند. خب کسانی خودشونو گم کردند که اینها با مبدأ هستی و مبدأ خلقت اینها وصال انجام ندادن. یه بحث خیلی خیلی ساده که اینجا انجام میشه که در آثار عرفا به قولشون فتو فراونه و از جمله شخص ایشون، این وصال حق یعنی چی؟ همین رو توضیح بدن، چون خیلی از توجیهاتی که ایشون دارن انجام میدهن از اون بابته که نتونستن برای خودشون مطلب رو تفهیم بکنند. حالا ما هم حق داریم سوال بکنیم وصال حق یعنی چی؟ من به وصال حق برسم، بعدم قطره وجودی خودم رو برم در اون دریای ژرف خلاصه بزنمش و با اون دریا پیوندی، یعنی چی اصلا؟ چه سنخیتی بین من و بین پروردگار هستی وجود داره اساسا؟ کلمه وصال و کلمه غرق در دریا شدن اینجا کاملا مستاق پیدا کنه. واقعا چی هستش اون سنخیت هایی که بین من و بین خالق جهان هست؟ یعنی عرفانی که ایشون پذیرفته و حالا درش دفاع میکنه و با این عبارات داره به خورد ما میداد این عرفان رو، اون چطور داره توجیه میکنه؟ اصلا وصال حق یعنی چی؟ آیا کسی به وصال حق برسه و هستی خودش رو پیدا میکنه؟ این هستی خود پیدا کردن معناش یعنی چی میشه؟ یعنی چه مکانیزمی اینجا قرار میگیره و واقع میشود که انسان با وصال حق هستی خودش رو در میابد؟ در واقع اگر که تو با حق پیوند برقرار نکنی، پیوند نه به معنای این که ارتباط معنوی پیدا کنی، وصال پیدا بشه، اگر تو نتونی این کار رو انجام بدی هستی خودت رو گم کردی. اصلا یه معناش یعنی چی واقعا؟ هیچ نمیدونیم یعنی چی. یعنی شاید به قول یک آدم سابزوقی میگفتش که یک شب شنبهی در یکی از مساجد تهران قبل از انقلاب یه آقای واعظ منبر میرفت، معلومه دیگه شبای شنبه یه مسجد خلاصه یکی از مناطق تهران دیگه پا منبری ها کیا میشن دیگه، یه سری بازنشستای پیروپاتار خلاصه نشستن اونجا استخون سبک بکنن دیگه. ایشون وقتی میره بالا منبر دنگش میگیره که راجب ژنتیک حرف بزنه، ژنتیک و توارث از این حرفای خودت بیا صحبت بکنه. وقتی 10 دقیقه حرف بزنه همه چرتشو گرفته، بعد برای که بیدار کنه و توجه بده به اونا میگه هر کس حرفای منو نفهمیده صلوات بفرسته، کل جماعت صلوات بفرستن. البته اگر جمله دیگری میگه با صلوات بفرستن فرقی نمیکنه. اون به اصطلاح پیشوای روحانی اون مسجد و پیش نماز اون مسجد خیلی شوخ بود، از پای منبر عنوان میگه خود جناب عالی هم احتیاطاً یه صلوات بفرستی خودم. حالا خیلی از اوقات حرفایشون همون سنق همون فرمه، خودشون هم باید صلوات بفرسته. آخه یعنی چه انسان به وصال حق برسه؟ یعنی چی با خدا عروسی کنه، شب زفاف بگیره، در یک رخت خواب بخوابه؟ آخه یعنی چی این واقعا وصال حق؟ یعنی چی اونا که انقدر مدعی هستن که در این مسیر تاختن، جلو رفتن و دارن برای ما عنوان میکنن لذت های رفتن توی این مسیر رو، یافتن خیشتن رو، از این تعبیرات که حالا داره دیگه. ایشون یکی از شاهکارهایشون هم استفاده از لغاتی است که هممون میمیشه فرمی پیدا میکنه با این لغات خیلی ظریف لطیف زیبا. خب این یعنی اصلا معنیش یعنی چی؟ آدم مونده بعد دریای وجود خدای متعال چیه که قطره وجود من داره حل و حذف بشه؟ یعنی چی اصلا؟
خب جدا آقای دکتر، این حالا این مسئله رو چون فرمودید، الان چیزی که خیلی شایعه، عارف سالک، سالک الالله، عارف الالله، نمیدونم عارف واصل، نمیدونم چی، از این اصطلاحاتی که جدید به کار میبرن، خب این اصطلاحاتو هیچ کدوم ما در رابطه با هیچ کدوم از اهل بیت ما حالا نداشتیم، اگر هست شما بفرمایید، یا در رابطه با علمای بزرگمون، مراجعمون، یه همچین اصطلاحاتی رو در هیچ برای هیچ کس به کار نبردن، اما حالا برای افرادی که تو این خط ها هستن مرتب این حرفا به کار برده میشه.
بله، البته عارف سالک بگم خیلی مشکل پیدا نمیکنه، ولی گاهی اوقات به قول جناب عالی عارف سالک واصل میگن دیگه، اون واصله خورده محل حرفه. ولی به شما توجه بدم، دکتر سروش هیچ کس رو قبول نداره، ایشون در برابر هیچ کس سر فرود نمیاره بیرون، حتی ائمه ما باشن. اگه خاطرتون باشه، نرفته باشه، ما در جلسات پیشی در این زمینه صحبت کردیم دیگه که راجع به ائمه، ایشون معتقده که اینا متعلق به اسلام تاریخی هن دیگه، حالا ولشون، نبود هم نبود، خیلی مهم نیست، و تشنیع بر تشیع ایشون داره، بس بنابراین فاتحه ائمه خونده است. و اما حالا این حرفایی که داره میزنه از کجا میزنه؟ حالا ائمه هیچی، قرآن هیچی، روایات هیچی، سند و مبنا و ملاک و میزونه، این نوع حرفا چی حق هستن؟ چطور انسان به وصال خدا میرسه؟ حالا هیچی، من های همه حرفایی که شما میزنی میگیر، نمیخوام وارد بحث قرآن بشم، خود قرآن تو این زمینه واقعا چیزی گفته؟ اگر سراغ داریم بگین دیگه، انسان وصال حق رو پیدا کنه آخه یعنی چی بشه؟ آخه اون که به متبادر به ذهن اسلام شکل می وصال معلومه، یعنی چسبیدن، یعنی یکی شدن. خب یکی شدن من با خدای متعال چگونه است اصلا؟ کیفیت چطوریه؟ من توضیح بدید. بعد چطور میشه که انسان با یکی شدن با خدای متعال یا به وصال خدا رسیدن خیشتن خودش رو دریابد؟ ای بابا، حالا عرفا خلاف این میگن، یعنی هستی خودت رو باید فنا بکنی تا با اون هستی پیوند برقرار کنی. چون عکسشون داره میگه، چون همه کارش همینطوره دیگه، حتی حرف عرفا هم به اعتبار قبول نداره. شما وقتی که به وصال حق رسیدی با حق یکی میشی دیگه، اونجا دیگه منی باقی نمانده. این تعبیر مال عرفای حالا مقداری که ما میشناختیم. ایشون اصلا غیر از این میگه، شما در وصال حق خودت رو در میابی. یعنی چی؟ دوتا در میابی، یکی در میابی. این که در میابی اصلا کیه که داری یکی یا دوتا رو خلاصه پیدا میکنه؟ اینا یه لغات مبهم، گنگ و بدون هیچ گونه پشتوانه است، بدون هیچ گونه پشتوانه، حتی پشتوانه عرفانی خودتون هم نداری این قضیه. چون بحث عرفان اینه، آن کسی که شو در مقام پیغمبر قرارش میدهد، از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، هر کسی کو دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این که نی داره ناله میکنه چون از نیستان بریدنش. من که اینجا دارم به سوز و گداز خلاصه خودم رو سرگرم میکنم، به خاطر که من از منشأ هستی جدام کردند و بعد زبانی من آرام خواهم گرفت که با اون منشأ مجدد پیوند برقرار کنم. این ارباب و مولای ایشون و هر کس بخواد بگید، آقای مولوی عنوان کرده، اون زمانی که من ملحق بشم، اون زمانی که از خودیت رستم، تازه اون وقت یه خودی وجود نداره، منی وجود نداره در اونجا. ایشون این حرف هم قبول نداره، تازه میگه انسان‌های اصلا خودشون رو گم کردن. خب گم کرده باشن، حالا کی پیدا میکنن؟ زمانی که به وصال حق برسن. اون زمان که انسان به وصال حق برسه چی میشه؟ اون وقت خودشو در میابد. این درست خلاف گفتی همه عرفاست، و تازه به فرض قبولش مکانیزم این عمل چطوری هستن، کیفیت چطوری اینجا؟ منی که میخوام خودم رو دریابم پیدا بکنم با وصال خدا، چگونه است این مطلب هستن؟ من توضیح بدی برای من، همین کلمه وصال برای من توضیح بدی. عرض کردم اصلا با قرآن هم کار نداریم، با روایت هم کار نداریم، این یافته های خود ایشونه یا بافته های خود ایشونه، همین رو برامون توضیح و تبیین میکنن. آخه ایشونی که آمدن در سبد علمای ما انقدر جبهه گیری میکنن، حضرت آیت الله بروجردی، حضرت آیت الله گلپایگانی، نجفی مرعشی، همینا رو که اینا اساسا بحثشون بحث عقلایی نیستش، اخلاق عقلایی نیستش دیگه، عقل رو از این بزرگواران سلب کردن و گرفتن. حالا خود شما که اینقدر به عقل مینازید، بر مبنای عقل برای من بگید وصال خدای بوتا یعنی چی؟ چه اتفاقی تو وصال میفته؟ اگر توانستید همین نکته روشن کنید، من همه حرفا میگذرم. و حالا که اصل قضیه غلطه، اصل نه، خدا کجا ما کجا، ارتباط ما با خدای متعال ارتباط خالقیت و مخلوقیته. خدای متعال مولای ماست، این ارتباط وجود داره، الله ولی الذین آمنو. این ارتباط ما در قرآن کریم پیدا میکنیم، نه ارتباط سنخیت رو. بین من و او چه سنخیت برقراره؟ یک موجود محدود، یک موجود مرکب، یک موجود حادث، او رو با نامحدود و ازلی چه نسبتی ساخه؟ و چطور امکان حق، امکان حق یافتن برامون وجود داره به عنوان وصال خدای متعال؟ این چجوری میشه اصلا؟ این حد میفهمی که مطلب چطور بقرنج میشه، گنگ میشه و بسیار بسیار غیر قابل بیان میشود. در همین حد کلی اکتفا کردن. انسان خودشو دریابد، چطور دریابد خیشتن را؟ انسان خودشونو گم کردن، خفت بوازینو. خیلی خوب، حالا سقالت بوازینو چیه؟ اون زمانی که با خدا وصل بشوند، وصالی وصل با خدای متعال. این وصل شدن چطوریه؟ بدنه که میگی، بدن که نیستش که، خب چیه پس؟ روحه. این روح چطور با خدا اتصال پیدا میکنه؟ بگید ما اینو قبول کنیم. تازه وقتی اتصال پیدا کرد در او حل میشود، به تعبیر عرفا، یعنی منیتی دیگه وجود نداره، هرچه هست اوست دیگه. حالا که هرچه هست اوست، انسان دیگه خودشو پیدا نمیکنه. اگر بخواد خودشو پیدا بکنه باز منیت است. حالا دیگه من، عرفا میگن این منیت در یافتن خدای متعال چی میشه؟ کاملا مندک میشود، تحلیل میرود، اضمحلال پیدا میکنه. چون حرف عرفا هم تازه قبول نداره. خب بازم بخونیم این ارباط رو. به علاوه با پیوستن به خود، دیگه وصال رو ایشون پیوستن معنا کردن، و با ریختن قطره هستی خیشتن در دریای وصال و هدایت الهی. اینا چطوریه؟ یه توضیح بدین شما برامون، یه تبیینی بکنید. من نمیدونم معناش یعنی چی ریختن قطره هستی در دریای وصال خدای بوتا. اصلا یعنی چی؟ یعنی چی؟ همین هستی من چیه که به شکل قطره توصیف شده؟ این قطره چگونه در داخل این دریا ریخته میشه؟ اینو من نفهمم. بگم چجور بشه؟ میتوان از این فریفتگی گریخت و در خیر پاکان و خالصان در آمد. در اون هنگام دیگه پاک و خالصی وجود نداره. اصلا کسی نیست که پاک باشه ناپاک باشه. وقتی یکی با خدا شدی دیگه توی نیست که پاک ناپاک باشی، خالص ناخالص باشی. و شیطان و اقوای وی را مخور کرد. اینا یک سری عباراتش که فقط در حد عبارته. اگر به ایشون بگن یه بار خودت دریافت کردی این حالت رو چطوری بوده، اینو برای ما بیانش بکن که قطره هستی خودت رو در دریای عظمت الهی، در دریای وصال الهی خلاصه غرق بکنی. آه چی؟ چطوری؟ نمیدونیم اینا رو با از کدام نمیدونیم. یعنی زمانیست که طرف خودش بدانه، ولی من یقین دارم که اگر ازشون بخوام بگن توضیح بدین، هیچ توضیحی برای مطلب ندارم بدن. خلاصه کنیم که البته بعد در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. بین ما و خدای متعال هیچ نوع سنخیتی برقرار نیست. او خالق است، من مخلوقم، او رازق است، من مرزوقم، او قاهر است، من مقهورم، او نامحدود است، من محدودم. و در طی یک جمله کلی قرآن مقدس ما این مطلب رو بیان میکنه، لیس کمثله شیئون، لیس کمثله شیئون، نه من قطره هستم و او اقیانوسه. این تعبیرات که شما دارید میکنید اینا همش من در آوردیه. یه جا شما در قرآن پیدا کنید در روایات که از انسان تعبیر به قطره شده باشه، از خدای متعال تعبیر به چی شده باشه؟ به دریا شده باشه، که این رودخانه در جریان، قطرات به منظم میشوند، میپیوندند تا بالاخره به اقیانوس منتهی بشوند. یه جا گفته باشه همچین مطلبی رو، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. اینو ما داریم البته، نه قطره ایست نه دریایی ایست، هیچ و همه آدمام هم داره میگه. این لقا خدام یه زمانی نوبت شد در موردش بحث خواهیم کرد که اصلا معنا چنین چی لقا خدای متعال. هیچ نوع این تعبیراتی که شما دارید میکنید، جام شراب و شراب و ظرف‌های شراب، که شراب یکی بیشتر نیست، تو ظرف‌های مختلف به اشکال مختلف در میاد بیرون، و آبگینه و خورشید و نظیر این گونه امور و حرفایی که برامون ردیف کردن، هیچ کدوم شما در بیان پاکان از خاندان پیغمبر اکرم که ائمه خدا باشن پیدا نمی‌کنید اینها رو. بلدن بودن این حرفا رو بزنن، اما یک دونه از این حرفا رو نزدن. نه قطره وجودی گفتن، نه دریا گفتن، نه مس گفتن، نه زر گفتن. اصلا این حرفا کدومه؟ از کجا هست شما آوردی اینا رو؟ به چه مناسبت از اینا رفع اسلامی میدونی شما؟ اسلامی زمانی هست که از خود مجموعه معارف اسلامی نشأت بگیره. اینا رو کجا بعدش آوردین اصلا؟ قطره وجود آدم و با قطره با هستی بیکرانه پروردگار متعال به شکل دریاش اقیانوسه، اینا رو کجا بعدش آوردین اصلا؟ منبعش کجاست؟ خواستگاهش کجاست؟ منشأش کجاست؟ اینو نمیدونیم ما.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. وقت این برنامه‌مون به پایان رسیده، ادامه داره این بحث یا بحث دیگه ای برنامه؟
انشاءالله ادامه پیدا خواهد.
پس انشاءالله در برنامه آینده ادامه این بحث رو در خدمتون هستیم. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. تا برنامه آینده به اتفاق جناب آقای دکتر فریدونی، همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.